بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض کنم به محضرتون رفقا، یه عبارتی از مرحوم علامه بود، اونجایی که شروع کردیم فتاوی رو بخونیم، که از فتاوی استفاده میشه که چیزی که منفعت معتدون به ها نداره. ها، حدیث هم واسه کنم یادم رفته باشه. یه روایتی هست حتما شنیدید همتون، از دعا و مخ العبادت، دعا مغز عبادت. در توضیح این حدیث و در اهمیت دعا توی زندگی مؤمن به نظرم میرسه، حالا یکی دو تا نکته خدمت تو عرض کنم. ببینید، دعا باید توی زندگی مؤمنین یه نقش جدی داشته باشه، اهمیت بهش بدیم و نسبت بهش اهمال نکنیم. دعا هم که دارم میگم، ببینید، دعا ما دو تا بحث داریم توی دعا. یه دعا، دعا کردن و چیز خواستن از خدا داریم، یه دعا خوندن داریم. هر دو تاش هم مهمه. الان ناظر به قسمت دعا خون، دعا کردن هستم، یعنی از خدا چیز خواستن، ناظر به این قسمت هستم. ببینید، ماها اگر به خودمون نگاه بکنیم، طبیعتاً تو زندگیمون فرض کنیم آدمای هدفداری هستیم. قرار اینطور باشه دیگه، آدمای هدفداری هستیم، برای خودمون یه اهدافی در نظر داریم، اهداف معنوی، اهداف علمی، اهداف حتی اهداف دنیایی. میخوام زندگی خوبی داشته باشم، خونه خوبی داشته باشم، ماشین خوبی داشته باشم، خب زندگی مرفعی داشته باشم، حتی اهداف دنیایی. خب خیلی دنیا رو نجسش نکنیم دیگه. برای خودمون تو زندگی اهدافی داریم، طبیعتاً برای رسیدن به این اهدافمون بعضاً خودمون به تنهایی نمیتونیم، کم میاریم. این از مسلماته که آدم برای رسیدن به اهدافش گاهی اوقات یه مقداری کم میاره، حالا یا انگیزه کم میاره، یا فکر کم میاره، یا مواد کم میاره، وسایل کم میاره. کم میاره انسان، بشر ناقصه دیگه، دنیا داره تزاحمه. انسان برای رسیدن به اهدافش، اهم از اهداف معنوی، علمی، حتی دنیوی، گاهی اوقات کم میاره. خب این یه طرف داستان. طرف دیگر داستان، ما اعتقاد داریم به خدایی که، به خدایی که انه علی کل شیء قدیر. خب لله خزائن السماوات والارض، ان الله علی کل شیء قدیر، لله خزائن السماوات والارض. عرض کنم خدمتتون، بفرمایید که علیم به ذات صدور، از حال ما هم خبر داره، غافل از حال ما هم نیست. و ما الله به غافل اما تعملون، غافل از حال ما هم نیست و بخیل هم نیست، بخیل هم نیست. خب با اعطا هم، با دادن هم، با نعمت دادن هم چیزی از خزانش کم نمیشه. این دوتا رو بذارید کنار هم، این دوتا رو بذارید کنار هم، نتیجهش و خود همین خدا هم اعلام کرده، ادعونی استجب لکم قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم. خب حالا این لولا دعاؤکم دو جور تفسیر شده، بنابرای یه تفسیرش قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعا نمی کردید خدا اصلا به شما چی اعتنا نمی کرد. یه جور دیگه هم تفسیر شده که شاهد ما نمیشه. به هر حال ادعونی استجب لکم، خودش هم دعوت کرده که بیاید از من بخواید. خب اینجا عرضم به محضرتون که طبیعتاً دیگه خیلی محرومیته که انسان، خیلی محرومیته که انسان با وجود این نقصانها و عجز و کمبودها و احتیاج خودش و اون طرف غنای محض و علم محض و حکمت محض و عرض کنم لله خزائن السماوات و الارض، اینها اون طرف هم غنای محض، این طرف فقر محض، احتیاج محض، اون طرف غنای محض. خیلی بیحالی و تنبلی و محرومیتی که انسان اهل دعا نباشه. حالا علتش چیه که بعضا ما اهل دعا نمیشیم؟ یکی از علتهای مهمش اینه که غافلیم، توجه نداریم، توجه به هر دو جهت نداریم، هم توجه به عجز و نداری و احتیاج خودمون نداریم، غافلیم، متوجه نیستیم، او احتیاج داریم، نیاز داریم. این اهدافی که در نظر داریم، خب خیلی سریع‌تر هم آدم میتونه بهش برسه، بهتر هم میتونه بهش برسه، اینا رو غافلیم ازش. و از اون طرف از خدای تعالی غافل هستیم که بابا خدا لله خزائن السماوات والارض، خدا غنی هست، خدا جواده، خدا عرض کنم خدمتتون که دعوت کرده به دعا، از اون طرف هم غافل هستیم. لذا حال دعا برای ما پیدا نمیشه، حال نیاز برای ما پیدا نمیشه. خب این اگر انسان فکرش رو بکنه و اون حال نیاز رو پیدا بکنه و دائما این حالت نیاز رو نسبت به خدای تعالی، حالت اظهار نیاز نسبت به خدای تعالی رو داشته باشه، خیلی ارزشمنده و از دو جهت مخصوصا خیلی ارزشمنده. یه جهتش این که خب نیازهاشو میگیره از خدا و خدا خب فرمونده ادعونی استجب لکم، خدا دعایی رو بدون جواب نمیگذاره، حالا به قولهای فاطمینی ها یا میذاره تو دست یا میذاره به حسابت، خدا دعایی رو بدون حساب بدون جواب باقی نمیگذاره. وعده خدا از دیگه که شوخی نیست که ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، خدا بدون جواب نمیذاره دعا رو، یا میذاره کف دستت یا میذاره به حسابت. که خب تو بعض روایات هست که روز قیامت حسرت میخورن که کاش این دعایی که کرد بودیم همش به حسابمون گذاشته بودن، مستجاب نشه بود تو دنیا. خب عرضم به محضرت این یه قسمتش. قسمت دومش اون بحث حالت تذلل و کوچیکی کردن در مقابل خدا هست. خب که بعض وقتا علتی این که ماها دعا هم نمی کنیم همینه، که آدم غافل میشه، باد میکنه، متوجه کوچیکی خودش نمیشه، متوجه ضعف خودش نمیشه، خب متوجه ضعف خودش در مقابل خدا نمیشه، لذا کوچیکی خودش که فراموش میکنه دیگه کوچیکی کردن هم یادش میره. این کوچیکی خودش اگه آدم فراموش نکنه، حواسش باشه، تذلل خودش رو، ذلت خودش رو فراموش نکنه، به طبعش تذلل هم میاد، کوچیکی کردن و اظهار کوچیکی کردن در مقابل خدای تعالی هم میاد. جهت دومش اینه که این خیلی ارزشمنده، یعنی ولو دعای انسان مستجاب هم نشه، از این جهت که انسان کوچیکی کرده در مقابل خدای تعالی، کوچیکی کرده در مقابل خدای تعالی، از این جهت خیلی قیمت پیدا میکنه دعا. رضا خب از دعا مخ العباده، مغز عبادته، مغز عبودیته دیگه. پایین بهترین نمود عبودیت اینه که من عجز خودم، ناتوانی خودم رو چکار کنم؟ ببینم و در مقابل مولای خودم که انه علی کل شیء قدیر، کوچیکی بکنم و اظهار نیاز بکنم. این بالاترین مرتبه عبودیت هست. لذا خب این نقش دعا رو باید تو زندگی خودمون رفقا برجسته کنیم. و من خودم بعض وقتا رفقا فکرش میکنم، میبینم که الان بخوام دعا کنم، برای چی دعا کنم؟ یادم نمیاد. میگم خاک بر سر من، چرا یادم نمیاد برای چی دعا باید بکنم؟ خب طبیعتا آدم یه معصوم که نیستیم، ما از کملین که نیستیم، هزار نقص داریم، هزار نقص داریم. خب علت این که دعا نمی کنیم اینه که از نقصهای خودمون غافلیم، متوجه نیستیم. نقصهامون هم قطعا خودمون به تنهایی مردش نیستیم برطرف بکنیم. اگر هم مردش باشیم به این زودی ها مردش نیستیم برطرف بکنیم. باز همون نقصا و عیبا و حالا نقصا هم اهم از علمی، معنوی، مادی حتی. خب اون نقصان هامون رو خب عرضم به مذهب، تازه اونها هم بین خودش بعضیاش مهمتره، بعضیاش که اهمیت کمتری داره. خب لااقلش دیگه همیشه مهمترین نقصمون باید چی؟ مهمترین کمبودمون باید تو ذهنمون باشه. مهمترین کمبودمون باید تو ذهنمون باشه که اگر یه دفعه یه نفر پیدا شد گفت که آقا یه دعا همین الان بکن مستجاب میشه، آماده داشته باشیم که چی از مهمترین نقصمون، مهمترین کمبودمون، اون از خدا بخوایم. خب بعضا غافلیم ماها، غافل هستیم و به احتیاج خودمون، به این افتقار خودمون غفلت داریم. خدای تعالی انشاءالله به هممون توفیق بده که متوجه عیب و نقصا و کمبودها و خلاصه کاستی‌های خودمون بشیم و اهل دعا باشیم و از خدا این رو بخوایم و دعای نقش جدی تو زندگی‌های ما پیدا بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله بله، خب خود همونم، بله اینم واقعا از خدا بخوایم که خدا به ما بفهمونه، خدا به ما بفهمونه که احتیاج داریم. خدا همین به قول شما خودش دعا میخواد اصلا، یکی از همین خودش همین هم به آدم به همین متوجه بشه، خودش خیلی حرفه، متوجه بشم که متوجه احتیاج خودم نیستم. خب انسان برای همین هم متوجه باشه، به همین هم متوجه بشه، خودش خیلی ارزشمنده. خب عرضم به محضرتون دوستان عزیز، نقطه خاص یه گیر داره از در اومدن از عبارت علامه، یکی دو تا پیچ کوچولو هست که اگه خودتون بیافتید توش خیلی اذیت میشه. بذاری من سریع براتون بخونم که حالا دیگه خونده باشیم همشون دیگه اینا. البته حالا نکتش هم ببینید توی فرمایش علامه چیز خاصی نیست، یعنی نخونیم هم هیچ اتفاقی نمیفته. نخونیم؟ نه بخونیم، بخونیم. عرضم به محضرتون که بله، مجدداً بسم الله الرحمن الرحیم. رفقا ما ادعای مرحوم شیخ توی بحث انواع الثالث بودیم دیگه، توی انواع الثالث چیزهایی که منفعت معتدم بها ندارند قرار شد بحثم روی متمرکز باشه دیگه، کارو محللش نداریم، محللش اول نوع ثانی فرض کردیم، چیزهایی که منفعت محلله منفعت مقصدش محلله نیست، اول نوع ثانی بحث کردیم دیگه صابری، درسته؟ الان میخواییم در مورد اون جهت معتدم به ها نبودنش بحث کنیم که آقا چیزی اگر منفعت معتدم به ها نداشته باشه معاوضش صحیح نیست. به چه دلیل؟ یه استدلال مرحوم فخر آورده بود که شیخ انصاری استدلال رو رد کردن، با چه ذهنیتی؟ با این ذهنیت که ایشون موقعی که میگه لا تأکلوا اموالکم بالباطل، باطل منظورش باطل عرفیه. شیخ گفتن نه، اینا چیزهایی که به عنوان منفعتش منفعت معتدم بها نیست، اینا باطل عرفی نیست، چون عرف در مقابل کثیری از مواردش حاضر بذل مال کنه، لذا با دلیل رو عوض بکنیم. خب آیا دلیل دیگری داریم که شامل باشه همین موارد رو؟ گفتن بله، از فتاوی و نصوص برمیاد که شعار منفعت نادره رو، منفعت غیر معتدم بها رو به حساب نیورده. فتاوی رو آوردن، چند تا فتوا بود خدمتتون عرض کردیم، و نصوص رو آوردن که ستام روایت رو خدمتتون خوندیم. سومین فتوا فرمایش مرحوم علامه بود که بعد از فرمایش مرحوم سید ابن زهره ایشون فرمودن که بله ظاهر قنی اجماع یشعر، به این اجماع عبارت تذکره که اول گفتن یشعر، بعدن چیکار کردن؟ صریحا گفتن ظاهر او اتفاق و علیه، اول گفتن اشعار بعدش ترقی کردن فهموندن اصلا اتفاق، ظهور در اتفاق داره. که ببینید عبارت علامه شیخ انصاری از اینجا و ما ذکره او شروع میکنن نقد فرمایش مرحوم علامه، دو تا نقد نسبت فرمایش مرحوم علامه دارن. مرحوم علامه یه مثال هایی اوورده توی تذکره که حالا دیگه اینجا ذکرش نکردن، اما مثال هایی که اسم اسد و بله ذئب و نمیدونم جعلان و نمیدونم اینها، خب بله مثال های حشرات و اینها، یه مثال هایی مرحوم علامه آورده، این یک، یه نقد بر مثالاش وارد میکنن. نقد دوم هم یه حرفی زده که بر حرفش، یعنی ولا اعتبار به ما برده فل خواست، بر این حرفشون یه اشکال وارد میکنن. اما نسبت به مثال هاشون مرحوم شیخ نقدی که وارد میکنن از ایضاح النافع مرحوم فاضل قطیفی هست، مرحوم فاضل قطیفی به علامه اشکال کرده و به بزرگان اشکال کرده، خصوص علامه هم نه دیگه، به بزرگان اشکال کرده مرحوم فاضل قطیفی که این چیزهایی که اینا مثال برای اشیایی که منفعت معتدم به ها نداره آوردن تو کتاباشون، که یادتونه اسد و ذئب و نمیدونم اینا که فهد و اینا رو مثال زدیم براتون، این چیزهایی که به عنوان اشیایی که منفعت مقصوده نداره معتدم بها نداره توی کتاباشون آوردن علما، اگر به عنوان مثال فرضی آوردند، یعنی چی؟ یعنی گفته باشن به فرض که اینها منفعت معتدم بها ندارد به اش باطل است، اگه به عنوان مثال فرضی آوردن اشکال نداره، فرض دیگه، اونا فرض کردن ما میگیم فرض نمی، ولی اگر نه به عنوان مثال جزمی آوردن، یعنی حکم کردن که اینها منفعت معتد به ها نداره، فیه نظرون، چون بسیاری از مثالاشون چی هست؟ اندل اغلا منفعت معتد به ها داره. خب بله، مناقشه صغربی، مناقشه در مثال احسنتون. این یه اشکاله. عبارت رو بخونم. و ما ذکره بود مرحوم علامه من عدم جواز بیع مالا یعد و مالن، خب این که بیع مالا یعد و مالن رو گفته جائز، این به مالا اشکال فیه، این هیچ شبهی نداره، هیچ بحثی نداره. و انما الکلام فی ما عدوه من هازا، خب اگرم اشکالی باشه بحثی باشه، در اون چیزهایی است که علما شمردنش از این، از این یعنی چی؟ از چیزهایی که لا یعد و مالن. آره، قال فی محکی ایزاه نافه، ایزاه نافه ملکی فاضل قطیفی، یه ایزاه الفوائد داریم مال فخر المحققینه، یه ایزاه نافه داریم مال فاضل قطیفیه. قال فی محکی ایزاه نافه و نعم ما قاله، گفته و خوبم گفته، چه خوش گفته. خب گفته اینجور که جرت عادت الاصحاب به عنوان هازل باب، عادت اصحاب جاری شده برای این که همچین بابی رو عنوان میکنن، همچین بابی رو در کتاب فقهشون منعقد میکنن. و ذکر اشیاء، این عنوان جو مصدر کنده در نظر گرفته، عنوان هازل باب یعنی عنوان کردن این باب، منعقد کردن این باب، باب چیزایی که منفعت معتدن به ها نداره، عادت اصحاب جاری شده که همچین بابی منعقد میکنن. و ذکر اشیاء معینتن، یه اشیاء معینی رو هم ذکر میکنن، علی سبیل المثال، به عنوان مثال برای چیزی که منفعت معتدن به ها نداره. فانکان ذالکه، این چیزایی که اومدن به عنوان مثال ذکر کردن، انکان ذالکه لان عدم النفع مفروض فیها، اگر این به خاطر این است که میگن عدم النفع رو فرض میگیریم در اینا، یعنی فرض اینه که اینا نفع ندارن، فلا نزاع، ما باشون دعوایی نداریم، میگیم شما فرض میگیرید منفعت نداره، خب ما فرض میگیریم داره، خب نزاعی نداریم باشون، دعوایی نیست که فرض دیگه، میگم بنابراین فرضی منفعت نداشته باشه بهش باطله. و امکان، و امکان، و امکان، و امکان، و امکان، این که اینا رو خلاصه ذکر کردن علی سبیل المثال، این کانه خوبش برمیگرده به ذکر اشیاء علی سبیل المثال، هم کانه قبلی هم این کانه خوبه، یعنی ذکر اشیاء معینه علی سبیل المثال. و امکان لان ما مثل بهی لا یصح بیعه لانه محکوم به عدم الانتفاع، قبلی مفروضون عدم الانتفاع، این یکی محکومون به عدم الانتفاع. خب لعنه محکومون به عدم الانتفاع، یعنی جزمن اینا میخوان بگن که انتفاع نداره، میخوان حکم بکنن به اینکه اینا انتفاع نداره. نه اینجا دیگه نمیگه فلا نزاع، اینجا فلمن و متوجهون فی اشیاء کثیرتن، در این اشیاء کثیره از این مثالایی که اینا زدن من متوجه هست، من متوجه هست این چی؟ یعنی ما قبول نداریم بسیاری از اینها چیزایی هست که منفعت مقصود و منفعت معتدن به ها داره. انتها کلام مرحوم فاضل قطیفی. و بل جمله، بل جمله حرف شیخه، و بل جمله فکون الحیوان من المسوخ، شیخ میخواد بگی که آقا صرف این که حیوانی از مسوخ باشه، از سباع باشه، از حشرات باشه، این دلیل نمیشه که چی؟ این دلیل نمیشه که این عناوین مانع از صحت بیع باشه و منفعت غیر معتدن به ها پیدا کنه. همونطور که تو نجاست هم یه حرف می‌زدیم که گفتیم مجرد النجاسه بفرمایید مانعیت نداره، بلکه نجاستی مانعیت داره که نتیجهش حرمت انتفاع بشه. اینجا میگه مجرد سباع بودن و حشرات بودن و اینا مانعیت برای صحت بیع نداره، اونیست مانعیت برای صحت بیع داره که منفعت معتدن به ها نداشته باشه. خب و بالجمله فکون الحیوان من المسوخ او السباع او الحشرات لا دلیل علا کونهی کن نجاست مانن، این کن نجاست رو کاش بعدش آورده بودن، گفتن ولا لا دلیل علا کونهی مانن، دلیلی بر این که مانع باشه نداریم، کن نجاست، اما تو که تو نجاست هم دلیلی برای اینکه خود نجاست مانع باشه، شیخ قبلا گفتن دیگه، ما دلیلی برای اینکه خود نجاست مانع باشه نداریم، بلکه چی؟ بلکه نجاستی که موجب حرمت انتفاع بشه خب مانع هست. فالمتعینو، حالا که این طور شد، فالمتعینو فی مشتمل منها علی منفعت مقصودت للعقلا جواز البیع، اونایش که منفعت مقصوده للعقلا داره متعینه، این که بگیم بهش جایزه. خب فکل ما جاز الوصیت و بهی لکونی مقصودن بالانتفاع للعقلا، هر چیزی که وصیت بهش جایزه. خب ببینید مرحوم علامه داشت میگفت چی؟ بحث مرحوم علامه بحث چیز بود دیگه، بحث بله بحث وصیت فقط بعدن میارن. هر چیزی که وصیت بهش راضی، وصیت رو بر چی دارن مطرح میکنن رفقا؟ چون بله مرحوم علامه مقدمه است، چون مرحوم علامه در ادامه همین بحث میگن تو وصیت هر چیزی که منفعت مقصود داشته باشه میشه بهش وصیت کرد. و اتفاقا چند تا از همین مثالهایی که تو متاجر میگفتن به اشتهایی نیست، مسوخ و سبا و حشرات و اینها، چند تا از همینها رو تو کتاب وصیت مثال میزنن. میگن وصیت به چیزی که منفعت مقصود داشته باشه جایزه. مثل چی؟ مثل از کنم فیل و اسد و نمیدونم ذئب و اینها، میگن وصیت جایزه. شیخ انصاری میفرمون که آقا اگه قرار شد منفعت مقصوده داشته باشه، همونطور که وصیتش جایزه بهش هم جایزه. اگه معیار منفعت مقصوده است، خب یک بام دو هوا چرا بکنیم؟ همونطور که در وصیت منفعت مقصوده مصحح است، در بیع هم منفعت مقصوده مصحح است. معنی نداره شما توی کتاب البیعتون، توی کتاب المکاسبتون میاد اینا رو میگید منفعت معتدون بها نداره، بهش باطله، ولی تو وصیت میگید وصیتش صحیحه چون منفعت معتدون بها نداره. خب ببینید، فکل ما جاز الوصیت و بهی لکونهی مقصودن بالانتفاع للعقلا فینبغی جواز و بیعهی الا ما دل دلیل علی المنع فیه تعبدن، مگر اینکه ما دلیل تعبدی داشته باشیم در خصوص بیع. امکان داره بگیم مقتضی موجوده لکن در خصوص بیع مانع دارد، ولی در وصیت مانع ندارد. خب علامه اینجوری گفته، وقد صرف التذکرة بجواز الوصیت به مثل الفیل والاسد و غیرهما من المسوخ والمؤذیات و ام منعنا عن بیعها. خب البته حالا این اشکال به علامه نیست، عذرخواهی میکنم، من یه جوری تصویر کردم که اشکال به علامه است، اشکال به فقها است. این از علامه داره مؤید شیخ برای خودش میاره. خب از علامه داره مؤید برای خودش میاره. مؤیدش هم اینه که مرحوم علامه فرموده که اینا وصیت بهش جایزه، حتی اگر بگیم بیعش ممنوعه. این که حتی بگیم اگر بیعش ممنوعه، این چه نکته ای توش هست؟ طبیعتاً بله احسنتم، این از این و این منعنا عن بیعها معلوم میشه که چی؟ منع از بیعش به خاطر دلیل خاصه، نه به خاطر منفعت معتدون بها نداشتنه. یادتون هست قبلا اینو گفتیم دیگه براتون، گفتیم ثم ان منفعت النجس المحلله قد تجعله مالا و قد لا تجعله مالا. تو اون قسمتی که قد تجعله مالا گفتیم دو فرض داریم. خب گاهی اوقات یه دلیل اومده در این حالی که این ماله منفعت محلله مقصوده داره، گفته بیعش ممنوعه. گاهی اوقات همچین دلیلی نیومده. اینجا هم در مورد بیعش، در مورد بیع اینها، گرچه اینها مالن، گرچه اینها منفعت محلله مقصوده دارن، لکن یه دلیل اومده بیعش ممنوع کرده فقط. خب این ازش فقط منع بیع فهمیده میشه، منع بقیه عقود فهمیده نمیشه. البته حالا امکان داره اشکال بکنید، اشکال بذارید باشه فعلا دیگه، خیلی شلوغش نکنیم. فکل ما جاز الوصیت و بیل کونی مخصوصا بالانتفاع للعلا فیم بقی جواز و بیه الا ما دلت دلیل علی المنع فی تعبدن فقط صرف التذکره به جواز الوصیت به مثل الفیل و الاسد و غیره ما که خوندم که و این منعنا عن بیه ها، حتی اگر منع از بیش بکنیم. یه مال علامه است، بله تو تذکره این رو داریم شون. بله بله مال علامه است، این منعنا مال علامه است و این منعنا عن بیه ها، حتی اگر قائل به منع از بیش بشیم. تعبیر اینجوری داره، بله و غیر ما من المسوخ و الموزیات این منعنا من بیه ها طبعا للانتفاع به جلوده های. تعبیر اینجوری داره، یه چهار کلمه اضافه. آدرس تذکره هم دارید دیگه، صفحه 479. و ظاهر و حاضر کلام، ظاهر این فرمایش مرحوم علامه هم چیست؟ همه حرفی که ما زدیم که ان المنع من بیعها علی القول بهی، به فرض که بگیم بیعش ممنوعه، علی القول بهی لتعبد لا لعدم المانعی. یادتون هست که میگفتیم که منع گاهی اوقات چی هست؟ تعبدیه، گاهی اوقات هست قابل استدلاله. اینجا منع تعبدیه چون شارع گفته، بعضی وقتا منع تعبدی نیست به خاطر استدلاله، یا منفعت معلله نداره یا به خاطر منفعت معتدون به ها نداره. اینجا میگن منش من تعبدی دلیل خاص ماده روایت ماده گفته، نه به خاطر عدم مالیت. کدام؟
ظاهر
کلام علامه است دیگه. نه نه نه، این و این منعنو ان بیعها، یعنی اگر منع کنیم از بیعش، خب مرحوم علامه که داره میگه منع کنیم از بیعش، علت منع از بیعش چیه؟ سوال اینه. خب اینجا که علامه داره میگه و این منعنو ان بیعها، منظور از من آقای عبداللهی هستند. سلام علیکم. خب علت من، خب همین نکته‌ای که قبلش داشتم میگفتن نیست، به خاطر اینکه منفعت از باب منفعت مقصوده نداشتن نیست. چرا؟ چون مفروض بحث ما اینه که منفعت مقصوده داره، منفعت مقصودش هم چی هست؟ حلاله. خب بنابراین اگر منعی از بیعش بیاد، اگر فقیهی منع کنه از بیعش، بفرمایید این منع منعه بگی تعبدیه، نه به خاطر منفعت محلل نداشتن، نه به خاطر منفعت مقصود نداشتن، یا بفرمایید نه به خاطر مالیت نداشتن، بلکه منع تعبدی هست اگه کسی منع بکنه. شیخ دارن شاهد داره حرف خودشون میارن دیگه. ببینید حرفشون اینه که همچین مواردی یم بقی جواز و بیعی الا ما دلت دلیل علی المنع فیه تعبدن. خب شاهد برای خودشون میانه که علامه، فرمایش علامه در تذکره همچین برداشت ازش میشه که وصیت به همین حیواناتی که قبلا فقها میگفتن بیعش جایز نیست، وصیت به این حیوانات رو جایز دونسته، گفته وصیتش جایزه حتی اگر بگیم بیعش ممنوعه، وصیتش جایزه حتی اگر بگیم بیعش ممنوعه. خب طبیعتا اینجا اگر تو بیعش بخوام بگیم ممنوعه، لازم میگردم حتی اگر بگیم ممنوعه، به فرض کهشون بهش بخواد بگه ممنوعه، از چه بابی میگه ممنوعه؟ از باب تعبد، از باب دلیل خاصه، یعنی دلیل بیاد بهش ممنوع کنه، نه از باب منفعت محلل نداشتن یا منفعت مقصود نداشتن. خب این نقد اولی که به کلام علامه، به کلام علامه وارد شد به خاطر مثالهاش، به خاطر مثالهاش. نقد دومی که وارد میشه، بذارید لب مطلبش بگم بعد ببینم تو عبارت، که خیلی عبارتش گیج کننده هست. لب مطلبش اینه که شیخ انصاری میفرمایند که ببینید ظاهر کلام علامه، لااقل برداشتی که شیخ انصاری از کلام علامه کرده، برداشتی که شیخ انصاری از کلام علامه کرده اینه که عرف منفعت نادره رو کلمه عدومه میده. این کلمه عرف رو روش تاکید دارم، برداشت شیخ اینه که عرف منفعت نادره رو کلمه عدومه میبینه. خب لذا به علامه اشکال کرده که نه خیر آقا، عرف منفعت نادره رو کلمه عدومه نمیبینه. خب بله بعضی از منافع نادره رو عرف کلمه عدومه میبینه، ولی اینطور نیست که هر منفعت نادری رو عرف کلمه عدومه ببینه. نه خیر، گاهی اوقات از عرف مطلع بر یه شیئی میشه، یه منفعت نادری داره و حاضر به خاطر اون منفعت نادرش بذل مال بکنه. خب لذا شما از حکم عرف اینجا استفاده نکن. خب البته علامه هم صراحتی در کلامش نداره که عرف این رو نادره میدونه، اینم دقت بفرمایید رفقا، مرحوم علامه صراحتی در کلامش نیست که عرف منفعت نادره رو کلمه عدومه میدونه، این استظهار خود شیخه. دفعه دومه دارم میگم شیخ با استظهار خودش داره به مردم اشکال میکنه. هم تو کلام فخر المحققین استظهار خودش این بود که این باطل فخر المحققین، این باطل عرفی، بعدش اشکال کرد. هم تو کلام پدر فخر المحققین برداشتش اینه که این عرض کنم خدمتون که نادره رو کلمه عدومه حساب کردن، خب ایشون نظرش اینه که عرف نادره رو کلمه عدومه حساب میکنه، بعد اومد بهش اشکال کرد. خب تو این فضا داریم کار میکنیم، حواستون باشه، گفتم عبارت پیش داره گیر داره، گیرش اینه شیخ از کلام علامه استظهار میفرمایند که علامه منفعت نادره رو میگه کل معدومه لکن اندل عرف، بعد بهش اشکال میکنه میگه نخیر آقا، اندل عرف منفعت نادره کل معدومه نیست و عرف حاضر هستن اگر یه چیزی نفع اماهی هم داشته باشه، نفع اماهی هم داشته باشه، نفع قلیلی هم داشته باشه، در بسیاری از مواردش عرف حاضر هستن که چی؟ در مقابل این پول پرداخت بکنن. بنابراین شما به عرف استناد نکنید. اگر میخواید برای فساد معامله چیزی که منفعتش منفعت نادر است دلیل بیارید، چه کار بکنید؟ برید سراغ فتاوی و نصوص، برید سراغ اجماعات و نصوص و ناظر به اجماعات و نصوص که منفعت نادره رو کلمه عدومه حساب کردن، این حرف رو بزنید. خب لب به اشکال اینه که عرض کردم اشکال از یه ذهنیت شیخ شروع میشه، از یه ذهنیت شیخ نسبت به کلام علامه. عبارت رو ببینید، حالا ببینید قرینه میشه اتفاقا، من عرض کردم دیگه، هم زمانی که شیخ به فخرالمحققین اشکال کرد ما عرض کردیم که این اشکال مبتنی بر ذهنیت خود شیخه. اگر یه خورده انسان بخواد به نفع فخرالمحققین هم کار بکنه میشه، مخصوصا با اون توضیحی که خدمتتون عرض کردم که قدمای ما میگفتن عناوینی که در لسان ادله اومده تا میشه حمله بر شرعی کرد در عرفی نباید حمله کرد. خب اینو قبلا خدمتتون عرض کردم، شهید ثانی رو تعمید القواعد داره، شهید ثانی هم شاگرد مکتب اینا هست دیگه. خب اینا میگفتن تا میشه بر عناوین شرعی حمله کرد، نمیشه بر عنوان عرفی حمله کرد. خب لزام و اشکال بر فخر وارد نمیشد. اینجا این همین حرفی که شما میفرمایید، شیخ داره کنه یه خورده امکان داره بگیم داره سر بی صاحب میتراشه. خب جسارت نمیکنیم به محضر بزرگوار ایشون، ولی خب ظاهری کلامشون اینه که همچین برداشتی از کلام علامه کردن که دارن به علامه اشکال میکنن. از کجای کلام علامه الان خدمتتون میگم. ببینید ثم انما تقدم منه قدس سره که فرمود ان من انه من بیانیه لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها، منافع این حشرات و اینا که گفتیم، لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها لانها، با این کلمه کار داریم، لا تعد، لا تعد اندکی اند شاری اند العرف. برگردید عبارت علامه رو ببینید رفقا، عبارت علامه رو برگردید ببینید صفحه قبل برام علامه چی؟ بله 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 آره، عرض کنم خود ایشون اینجوری میگه، میگه استدل لالازاری که به خصت تلک الاشیا و عدم نظر شارع اعلام مصلاف تقویم ولا یسقط العدل یدن علیها قال، این جمله با این جمله اشکار داریم، این لا تعدو. خب لا تعدو عرضم به محضرتون که لا تعدو معذالک مالن، خب این اگر لا تعدو شرعن باشه رفقا، اگر لا تعدو شرعن باشه اشکالایی که شیخ داره در ادامه میگه هیچ کدوم بر علامه وارد نیست. خب یعنی اندش شاره اگر خواسته باشه بگه مال نیست، تو این عبارت شما کار و عبارت دیگر علامه ندارم، تو این عبارتش اگه علامه خواسته باشه بگه که لا تعد و شرعن، اشکالایی که شیخ داره میگه بهش وارد نیست. علامه اشکال شیخ رو نگاه بکنید ببینید چی داره میگه شیخ.
عدم نظر
شاره
کلام علامه
نیست، عدم نظر شاره نه نه داره، اون رو هم داره، عبارت علامه رو الان تو تذکره داره داره اتفاقا علامه نه 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 کلام علامه اینه، گفت قبلا هم گفتم براتون کلام علامه دفعه دومه داره میاد، علامه داره که بله داره لخستتها و عدم التفات نظر شرع الى مثل آف تقویم ولا تثبت الملکیت لأحد علیها ولا اعتبار به ما ورد فی الخواسه من منافعها فانها مع ذلك لا تعد مالا. فانها مع ذلك لا تعد مالا. ببینید حالا بذارید من اینجوری معنا بکنم این رو، بعدا ما جدی تو این قسمت به شیخ گلایه داریم، لذا من این قسمت رو اصلا نخوندم که اصل بحث سازمان بحث رو هم نخوره، الان دارم بخونم براتون. این برداشتی که شیخ انصاری از عبارت علامه میکنه و بهش گیر میده خدایش برداشت منصفانه ای نیست. چرا؟ چون علامه بنده خدا خودش قبلش قرینه تو کلامش نصب کرده، آقای صابری هم گفتن دیگه، قبلش میگه لعدم نظر شارع. خب از کنم تعبیر رو خوندم براتون دیگه، لعدم نظر شرع الی مثل آف تقویم ولا تثبت الملکیه لأحد علیها. خب خود علامه داره میگه که نظر شارع به این تعلق نمیگیره، بعدم که میگه لا یعدو به قرینه قبلش، خب یعنی لا یعدو اندش شارع، راحت میتونیم کلام علامه رو از این اشکالی دومی که شیخ داره میکنه نجات بدیم. لا یعدو انده شاره، اگه اینجوری معنا کنیم اشکال اصلا به علامه وارد نمیشه. لکن شیخ انصاری این لایعدوی کلام علامه این تیکه خیلی من اذیت کرد بچه‌ها. اینقدر وقت گذاشتم تا این عبارت صاف کردم، خدا میدونه سال قبل رو میگم، الان که دیگه برام صاف خدا شد. عرض شد خدمتتون که اشکالی که داره شیخ به علامه میکنه با این ذهنیته که لایعدو در کلام علامه به معنی لایعدوی اندل عرف قرینه بر این حرفمون چیه رفقا که داریم میگیم شیخ همچین برداشتی کرده. ادامهش ببینید، میگه که یشکل، این حرف علامه یشکل کجاش هم یشکل، همین لا یعدش لا تعدش. چرا یشکل؟ به انه اذا طلع العرف، معلوم میشه چی؟ اذا طلع العرف علی خاصیت فی احد الحشرات معلومه بالتجربه او غیرها فای فرق بین ما و بین نبات من الادویه علم فی تلک الخاصیه، که علما چی؟ نباتی که اون خاصیت داشته باشه، گیاهی که اون خاصیت داشته باشه، مثلا گلگاب زبون، اونو میگن به اش جایزه، ولی این حشره رو که خاصیت داره میگن به اش جایز نیست. چه فرقی هست بین این دوتا؟ خب شیخی که داره اینجوری اشکال میکنه، یشکلو به انه او اذا طلع العرف، این اذا طلع العرف قرینه است برای اینکه چی؟ از لا تعدو، لا تعدوی عرفی برداشت کرده، لا تعدوی عرفی استظهار کرده، مبتنی بر این استظهارش که داره به علامه اشکال میکنه. و هین ازن فعدم و جواز به این، هین ازن یعنی چی؟ هین از که عرف این رو فرق نمیگذاره بین این و داروهای گیاهی، خب داروها بین این و داروهای گیاهی فرق نمیگذاره و هر دوتاش رو میگه بهش صحیحه، خب هر دوتاش رو میگه منفعت مقصود داره، خب این به این ارزن فعدم و جواز بیعی و اخذ المال و اخذ المال فی مقابلهی، خب اخذ المال فی مقابلهی به ملاحظت تلک الخاصیه، این یخراج الی دلیل. اگه بخوای بگی بیعش جایز نیست، اخذ مال فی مقابلش جایز نیست به خاطر اون خاصیتش، این بخوای بگی جایز نیست، یخراج الی دلیل، نیاز به دلیل داره. چرا؟ لعنه و این ارزن لیس اکلا للمال بالباطل، این اکل مال بالباطل نیست، خب چون این چیزی هست که عرف حاضر در مقابلش پول پرداخت بکنه، این در نزد عرف مساق باطل نیست، بنابراین از لا تاکلوا اموالکم بالباطل نمیتونی استفاده کنی، یا بفرمایید از باب منفعت معتد بها نداشتن، یا بفرمایید منفعت نداشتن مساق باطل بودن، اینجور دیگه از راه مساق باطل عرفی بودن نمیتونی وارد بشی. از احسنتم، باید یه دلیل شرعی داشته باشه که معنی کرده باشه، از راه باطل عرفی، از راه عدم المالیت العرفیه نمیتونی وارد بشی، باید یه دلیل شرعی بر معنی داشته باشه. اجازه بده مظاهر. و یعید ذالک، معیدم داره این حرفی که ما داریم میزنیم که این بیعش علی القاعده درسته، ما تقدم فی روایت توحف من ان کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات فذلک حلال بیعه. حدیث توحف به ما چی میگه؟ میگه هر چیزی که جهت صلاحی داشته باشه بیعش چی هست؟ حلاله. خب اینم جهت صلاح داره، اتفاقا جهت صلاحی هم داره که اندل عرف به حساب میاد. خب فقط اجاده فی دروسه، این فقط اجاده فی دروس هم دو تا حرف اینجا شیخ میزنه، یکیش اجاده فی دروس، یکی هم انه تنقی. خب توی قسمت اجاده فی دروس چقدر خوب حرف زده شهید اول در دروس، حیث قال ما لا نفع فیه مقصودن للعقلائه، معیار رو چی برده؟ روی نفعی که مقصود عقلا باشه، گفته چیزایی بیعش صحیح نیست که نفع مقصود للعقلا نداشته باشه. خب این حشراتی که در کتب خواص خاصیتی براش گفته شده، خب اینا آیا میتونیم در موردش بگیم نفع مقصود لغلا نداره؟ نه، اینا نفع مقصود لغلا داره، نفعی داره که اغلا قصد اون نفع رو میکنن. لذا این نکتهی که مرحوم شهید در دروس گفته ما لا نفع فیه مقصود لغلا، حرف قشنگی زد، فقط شهید هم نیست، دیگران هم گفتن. نه خمر رو اینا که خمر رو دلیل شرعی خارج شده، خم که از باب منفعت مقصود نداشتن نیست، که از باب منفعت محلل نداشتن شعاره اومده معنیش کرده. آقا ببینید دو تا عبارت آورده، اجازه بدید اینا رو من خواهم سریع بور کنم. دو تا عبارت آورده، یه عبارت عبارت شهیده، یه عبارت عبارت تنقیه. عبارت تنقیه عبارت خیلی خوبیه، خدایش خیلی به شیخ اینجا میتونه کمک بکنه. تنقیه مرحوم فاضل مقداد میگه ما لا نخفیه به وجه من الوجوب. ببینید این عبارت خیلی خوبه برای شیخ، خب یعنی اگه ما بخوایم تو فضای عرفی کار بکنیم، دلیلمون عرفی باشه، بر اساس عرف بریم جلو، بر اساس عرف کجا رو باید بگیم بیعش ممنوعه؟ اونجایی که هیچ نفعی نداشته باشه. خب اونجایی که هیچ نفعی نداشته، ما لا نفع فیه به وجه من الوجود که کل خنافسه و دیدان. این عبارت فاضل مقداد خیلی میتونه مؤید شیخ باشه، ولی این اجاد فی الدروس یه مقداری عبارت دروس خیلی با دیگران فرق نمیکنه. دیگران هم میگن منفعت معتد به نداشته باشه، معتد به یعنی اندل اوغلا دیگه، ایشون هم گفته منفعت مخذیل اوغلا نداشته باشه، خیلی با حرفای دیگران تفاوتی نمیکنه. ولی خب در عین حال، در عین حال عرض کنم خدمتون که از همین نکته شیخ میخواد استفاده کنه. ببینید ما گفتیم که مرحوم علامه فرمود که این لا یعد و لا تعد و مالن، یعنی لا تعد و مالن عرفن. خب چیو گفت؟ به اعتبار ماورد فل خواص دیگه در مورد حشرات. خب که شیخ دارن میگن که با توجه به اینکه عرف اگر خاصیتی موجود باشه این رو مال حساب میکنه و فرق نمیذاره بین داروی گیاهی و داروی حیوانی. خب حرف دروس هم حرف خوبیه. درست گفته اونجایی که چی منفعت مخذیل العقلا نداشته باشه، که در این موارد بفرمایید منفعت مخذیل العقلا داریم، متأخر کم منفعت مخذیل العقلاش. خب مرحوم تنقیح قشنگتر گفته، گفته چیزی که هیچ نفعی نداشته باشه بیعش باطله. خب اینکه خیلی روشن‌تر است، چیزی که هیچ منفعتی نداشته باشه. یه تمرینی هم اینجا میارن رفقا، این تمرینم مما ذکرنا. خب مما ذکرنا ذیل فرمایش مرحوم علامه که اومدن مرحوم شیخ گفتن که شما دارید گیر عرفی میدید، اینجا گیر عرفی نیست، گیر شرعی نیست، و معذرت میخوام گیر عرفی نیست بلکه گیر اگر بخواد داشته باشه گیر شرعیه. خب یه مثالم میارن، یه نقدی میکنم بر علامه که اینم شبیه اون حرفی بود در مورد هره و سبا زدیم، یادتونه مشابه همونی حرف میزنن. خب مما ذکرنا با توجه به این حرفی که زدیم، کدام حرف؟ که گفتیم که نفع قلیل مانع بیع نیست، ما این حرف رو زدیم دیگه، گفتیم نفع قلیل، نفع نادر اندل عرف مانع بیع نیست. مما ذکرنا یظهر النظر فیما ذکره فی تذکرته من الاشکال. خب مما ذکرنا رو یادداشت بفرمایید، حرفی که ما زدیم که گفتیم نفع قلیل مانع بیع نیست اندل عرف، نفع قلیل اندل عرف مانع بیع نیست. خب ما این حرف رو زدیم، یظهر النظر فی ما ذکر و تذکره من الاشکال فی جواز بیع العلق، علق این زالو، العلق الذی ینتفع به لامتصاص دم، که ازش استفاده میشه برای مکیدن خون. خب زالو میندازن خونو به مکه. و دیدان القذ، دیدان جمع دوده، دودم یعنی کرم، یعنی کرم ابریشم. کرم ابریشم ببینید، کرم ابریشم بعضی وقتا زنده است، بعضی وقتا مرده است. این منظور کرم ابریشم مرده است، کرم ابریشم مرده، که کرم ابریشم مرده بحث شده سرش که این آیا منفعت مقصوده داره یا منفعت مقصوده نداره. بعضی وقتا یه منفعت مقصوده داره، میتونیم بزنیمش به قلاب، قلاب رو که بندازیم توی رودخونه، بندازیم توی خلاصه دریا، خب ماهیا برای اینکه بیان اینو بخورن، این کرمه رو بخورن، میان طرف قلاب، میفتن توی دام، میفتن توی قلاب. بله اشکال کرده ایشون، گفته تو بیع زالو و توی دیدان القز کرمه ابریشم مرده اشکال کرده، گفته اینا بیعش جایز نیست، اشکال کرده که آیا بیعش جایزه، جایز نیست. ثم استغرب المنع، بعد گفته اغرب اینه که بگیم بیعش ممنوعه، بهش جایز نیست، به چه دلیلی؟ اینجا رو دقت کنید، با اینجاش کار داریم. فرموده لدور لندور الانتفاع، چون اینا منفعتش نادره، نگفته منفعت نداره، گفته منفعتش نادره، و یشبه هم مالا منفعت فیه، میشه شبیه چیزهایی که لا منفعت فیه، شبیه چیزهایی که هیچ منفعتی نداره. خب شبیه چیزایی که هیچ منفعتی نداره. خب از کل شیء فله نفع ما، این از کل شیء فله نفع ما یعنی چی؟ یعنی این منفعتش نادره، اگر بخوایم بگیم بیعش صحیحه، بیعش صحیحه، هر چیز دیگری هم که نفع مایی داشته باشه، منفعت نادری داشته باشه، باید این بیعش صحیحه. انتها. خب شیخ میفرمایه که این حرف علامه با توجه به اشکالی که ما ازش گرفتیم این حرف درستی نیست. خب ببینید تو فضای عرفی هستیم ما، اگر ما قرار شد معیار رو عرف بگیریم، دقت بکنید، اگر قرار شد معیار رو عرف بگیریم و گفتیم هم که عرف منافع نادره رو هم فعل جمله در مقابلش بذل مال میکنه و به حساب میاره، خب این حرف علامه حرف درستی نیست. اینکه ایشون میگه که هر چیزی نفع امایی داره، شیخ انصاری میفرمان که آقا نفع اما اگه واقعا هر چیزی نفع امایی داشته باشه، خب هیچ اشکالی نداره که ما ملتزم بشیم، ما ملتزم بشیم که هر چیزی که نفع امایی داشته باشه بیعش جایزه. چه اشکالی داره؟ اگه نفع امایی داشته باشه و عرف هم حاضر باشه در مقابل اون نفع اما پول پرداخت کنه، چه اشکال داره بگیم بیعش جایزه؟ ببین همش تو چه فضایی است؟ تو فضای این که عرف رو معیار بگیریم. خب عرف رو معیار بگیریم. لندور الانتفاع فی شما از کل شیء فلو نفع ما انتها عقول. عقول اشکال شیخ اینه که لا ولا مانع من التزام جواز بیع کل ما له نفع ما، اشکال نداره ما ملتزم میشیم هر چیزی که نفع امایی داشته باشه، یه نفع امایی مطابق با این قید که چی حاضر باشه عرف در مقابلش بذل مال میکنه ولو مقدار اندکی، ما ملتزم میشیم جواز به کل مال و نفع ما ولو فرض شک فی صدق المال. حالا امکان داره رفقا ببینید بگیم که این جاهایی که یه چیزی نفع امایی داره، یه کالایی هست نفع امایی داره، خب کالایی که نفع امایی داره ارزم به محضرتون که بگیم عرفن بیعش صحیح هست به اعتبار چی؟ به اعتبار این که عرف در مقابل خب نفع ولو نفع اندک بفرمایید بذل مال می کند، عرف در مقابل نفع نفع ولو نفع اندکم باشه بذل مال می کنه. خب اگرم کسی شک، به فرضم که شک بکنیم، دقت بکنید، به فرضم که شک بکنید در این موارد، در این موارد آیا مالیت داره یا مالیت نداره، در مالیت شک بکنید، تا این مواردی که نفع اون مادر نفع اندک داره، اگه شک در مالیتش هم بکنیم، شک در مالیتش هم بکنیم، طبیعتاً آیا با شک در مالیتش مانع از بی، مانع از بی میاد یا نمیاد، مانع از بی درست میشه درست نمیشه؟ ببینید اون چیزی که مانع بی ما از چیه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اگر در مورد یه چیزی که نفع ما داره ما شک در مالیتش بکنیم، آیا این مانع میتونه بیاد جلو بی و بگیره یا نمیتونه بیاد؟ جلسه قبل گفتیم، دیروز گفتیم میتونه بیاد نمیتونه بیاد، اصلا تو این در صورتی میتونه بیاد که باطل محرز باشه. فرض وقت ما اینه که چی؟ یه چیزی از نفع ما داره، نفع ما داره اندل عرف نفع ما داره و شک در مالیاتش کردیم. شک در مالیات کردیم یعنی چی؟ شک در مصداق باطل بودنش کردیم. و همه حرفا شیخ داره با صرف نظر از اینکه شعار اینها رو مالیت بهش نداده داره صحبت میکنه ها، خب این تو فضای عرفی داره صحبت میکنه. شک در باطل بودنش داره، چون شک در باطل بودنش داره لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نمیاد. خب بله از اون طرفش هم درسته، اگه شک در مالیتش بکنیم احل الله البیع هم شاملش نمیشه. چرا؟ چون بیع مبادلت مالن به مالن، لکن هیچ اشکالی نداره، احل الله البیع نمیاد ولی تجارتان انترازن میاد، عفو بالعقود میاد، ادله صلح میاد، ادله عرض کنم هبه معوضه میاد، با اونا میتونیم درستش بکنیم. لزوما که نباید با قسم نخوردیم که با احل الله البیع امضا کنیم معوضه رو، که میتونیم با ادله دیگه امضاش بکنیم. پس آقای علامه این اشکالاتی که شما دارید مطرح میکنید، این اشکالی که شما اومدید اینجا مطرح کردید که اگر بخوایم بگیم چیزی که نفع امایی داره بیعش صحیحه، باید بگیم هر چیزی که نفع اما داره بیعش صحیح میشه، این اشکال واردی نیست توی فضایی که شما دارید فکر میکنید، تو فضای عرفی که شما دارید فکر میکنید. چرا؟ چون چیزی که نفع اما داشته باشه اگر عرف حاضر باشه در مقابلش پول پرداخت بکنه، اگر حاضر باشه پرداخت بکنه که میشه مال و ارکی. مال و ارکی هم بشه بفرمایید، مال و ارکی هم بشه منفعت مال که هست بفرمایید، حرمت هم که نداره، حرمت انتفاع هم که نداره، ادله شاملش میشه، بیع ارکی درست میشه. خب به فرض هم که شک بکنید در مالیت ارکیش، بازم میتونید چیکار کنید رفقا؟ به فرضم که شک بکنیم در مالیت عرفیه چیزی که نه اون ما داره، بازم میتونیم بگیم بیعش صحیحه. به چه اعتباری؟ به اعتباری که مانع محرز نیست و برای امضای بیعم لزوماً نباید از اهل الله استفاده کنیم، از ادله دیگر هم میتونیم استفاده بکنیم، مقتضی موجود مانع مفقود. خب بنابراین آی علامه با این دست فرمونی که شما آوردید، با اینها نمیتونید بیع این مواردی که گفتید چیکار کنید؟ باطل بکنید. تنها راه برای اینکه این بیع این مواردی که گفتید باطل کنید یه چیزه، این که بگید چی؟ بگید که این موارد رو شارع به حساب نیورده، شارع منفعت نادره رو کل معدوم حساب کرده. اگر بخوای بگی عرف منفعت نادره رو کل معدوم حساب کرده، با این مسیر شما نمیتونید چیکار کنید؟ فساد معاوضه رو ثابت بکنید. ببینید آقا باز فکر بکنید روش، آقا یه مقداری مبهمون، من یه مقدارم دارم عمدن سریع عبور میکنم که خیلی معطل نشیم، یه خورده روش فکر بکنید. با این سرخطایی که خدمتون دادم میشه جمع و جورش کرد این قسمت رو. خب ببینید میفرمایید که ولا فور ازه، اول شیخ میگن ولا مانع من التزام جواز بیع کل ما له نفع و ما، اینو شما عنوان تالی فاسد مطرح کردید. خب عنوان تالی فاسد مطرح کردید که اگر بخوایم بگیم چیزی که منفعت نادره داره این بیعش صحیحه، باید بگیم هر چیزی که نفع عمومی داره بیعش صحیحه، بنابراین هیچ چیزی که بیعش باطل نمیشه. شیخ میگن مانعی نداره. خب بشه بلا مانع من التزام جواز بیع کل مال و نفع عمومی، ولو فرض شک فی صدق المال علی مثل هذه الاشیاء، اگه فرض کنیم که شک کم بکنه کسی در صدق مال بر این اشیاء، المستلزم لشک فی صدق البیع، چرا دیروز گفتیم این رو که مستلزم این است که شک کنیم در صدق عنوان بیع، چرا؟ چون بیع مبادلت و مالن به مالن هست، این حواستون باشه. خب ولو فرض شک بازم امکن الحکم به صحت المعاوضت علیها، میتونیم حکم کنیم به صحت معاوضه، چرا؟ چون تنها دلیل امضای معاوضات ما اهل لال بیع که نیست، که عدل دیگری هم داریم، لعمومات تجارت و صلح و العقود و الهبت المعوضت و غیره ها. حالا غیره ها دیگه چی بگیم؟ مثلا عمومات فرض کنید مثلا اجاره، حالا یه مواردی مثلا میخواد اجرت اجاره قرار بگیره. خب چون این عمومات رو داریم و عدم المانع و مانع هم نداریم، مختزی موجود، مانع مفقود. چرا مانع مفقود؟ لانه لیس الا اکل المال بالباطل، تنها مانعی که اینجا فرض میشه اکل المال بالباطله. خب که اکل المال بالباطل هم و المفروض عدم تحققی هنا، که مفروض بحث اینه، مفروض بحث اینه که چی؟ در اینجا تحقق نداره. مفروض بحث اینه یعنی چی؟ یعنی ما شک داریم که آیا این مال هست یا نه. مال چی؟ مال شرعی، مال عرفی، مال عرفی. لذا اکل مال بالباطل رو هم باطل توش رو هم باطل عرفی در نظر بگیرید. ول مفروض عدم تحققی اونا، فرض ما، فرض مسئله ما اینه که اینجا محقق نیست، مشکوکه، نمیدونیم که آیا مال اندل عرف یا مال نیست اندل عرف. خب با همه اشکالاتی که ما به مرحوم علامه کردیم، به علامه آقا یک کلمه گفتیم، ببینید آقا خیلی طولانی هم شد، معطل شدید، یه خلاصه گیری کنم جمع‌بندی. همه حرف شیخ به علامه این بود که آقا اگر از مسیر، از این مسیر بخواید وارد بشید که عرف عقلا این رو مال حساب نمی کنند بنابراین بهش باطله، این مسیر مسیر خوبی نیست. با این مسیر نمیتونید فساد بیع بفرمایید. اون چیزایی که خلاصه لهو فلخواست خاصیتی برای ذکر شده و دود القز و دیگه نمیدونم اونی که چی بود، علق، و با این مسیر نمیتونید فساد به اینها رو ثابت بکنید. اگر بخواید فساد به اینها رو ثابت بکنید، باید از چه مسیری برید؟ از این مسیر برید که شارع منافع نادره رو کلمعدومه حساب کرده، بنابراین به اصلاحی نیست. ولی از مسیر عرف بخواید برید، مدام به شما اشکال میشه که عرف اینها رو چی حاضر در مقابلش بذل مال بکنه، ولی مقدار کمی، و از خونم با این ادله میشه بهشون رو درست کرد. دقیق بفرمایید، ادله رو آوردی برای درست کردن بیع با نگاه به باطل عرفی ها، با نگاه به مالیت عرفی ها. بنابراین فل عمدت و فل مسئله، بنابراین اون چیزی که ما در مسئله فهم داره، یعنی بنابراین این حرفایی که زدیم بعد از این اشکالاتی که مرحوم علامه کردیم، فل عمدت و فل مسئله، عمده یعنی معتمد، ما یعتمد علیه، اون چیزی که در مسئله ما برش اعتماد میکنیم و بر اساس اون میگیم بی باطله، نه آن است که شما میگید که عدم اعتناء عرف، نه عرف اعتناء میکنه، بلکه این است الاجماع علا عدم الاعتناء بالمنافع نادره، اجماع بر این که به منافع نادره اعتناء نمیشود و هو الظاهر. بله بله، عدم اعتناء، اعتناء شارع دیگه، موقعی که اجماع میگن، اجماع یعنی عدم اعتناء شارع، اجماع بر این که شارع اعتناء نمیکنه به منافع نادره، منافع نادره رو که معدومه به حساب میاره، و هو الظاهر من التامل فی الاخبار ایضا، که این از تامل در اخبار هم ظاهر میشه، که اخبارش خدمتتون خوندیم. یه خورده این تیکه اذیت کن بود، حالا رفقا خودشون دیگه انشالله مطالعه کنن، مباحثه کنن و
غیر از اون دو خط کل این دو صفحه
یعنی یه استظهار نادرست، به نظر ما یه استدلال نادرستی جو شکل
کرده است. ولی خب شیخ مثلا از همون زمان این که از اینا اصلا توی تمام مواردی داشته
بله، حالا به هر حال این مقدار عبارتی که شیخ ناظر به اینها دارن حرف میزنن، این مقدار از عبارت به نظر میرسه ظهور شاید، حالا دفاع از شیخ دیگه، ولی همه این اشکالی که شیخ داره میکنه، اشکال اولش خوب بود، اشکال اولش رو به مثالا اشکال کردن اشکال خوبی بود، خب که بعدن هم میان بحث سبا و هره رو مطرح میکنن، حاضر به همینه دیگه، اشکال اولشون اشکال خوبیه، ولی اشکال دومشون شبیه همون اشکالی هست که به استدلال فخرالمحققین گرفتن، ناظر به این که اینها منشأ فساد معاوضه رو عدم المالیت العرفیه گرفتن، ناظر به این همه اشکالات وارد کردن، میگن آیا با عدم المالیت العرفیه اینجا تحقق نداره؟ خب اگر معیار رو عرف قرار بدیم، معیار رو عرف قرار بدیم، با این معیار نمیشه بیع فاسد کرد، برای اینکه بخوایم فساد بیع نتیجه بگیریم باید با معیار چی؟ مالیت شرعی جلو بریم که شارع اینا رو مال حساب نکرده. نه دیگه من 5 دقیقه دیگه بیشتر ادامه نمیدم، بفرمایید دیگه بس نمیرون برگردیم. یه چند دقیقه اگر سوالاتی هست بفرمایید. یه نکته هم راجع به بحث اول انو رابه من خدمتون چند لحظه عرض میکنم، بعدش میریم دیگه، خستم شدید بعد دیگه تحمل کنید. این که عبارت خسته کنم به بزار تعجیل مسررت بودم، نه از یادت نمی کنم، تا نونی من هستم، یادتون راحت بشه، بعدش میریم. آقای زینعلی هم اومده، یا الله. خب بفرمایید، فقط کس میخواد بره بیرون.
تو اقتصاد بود همون درست روز اول بود،
بله،
دوم شیخ جمله داشت سیدی و کلام این ضابط از بعد مصابقت منبه شما جا میتونه که هیچ وقت داری نمیشه
آه برای جمعه سنگ
بود. الان اینجا شیخ چی باید میگو قشنگ بود؟ اگه شک داشته باشیم عدده تجارت داریم، اگه یقین داشته باشیم که باطل میشه، اون مال نداند، شهر مال نداند، امضا کرده باشه، رد کرده باشه، یعنی
که از
این
موقع زمانه چیزی دیگه سیجی الکلام فی ضابط
منفعت مصابقت
آره بگید کتابه چند بود است شما صفحش بگید حالا چی بوده اینجوری گفتم چون بعید میدونم من شاید نکته دیگری بوده بله بله متوجه هست
اینجا من دقیقا تو جمعه شما
بله بله و سیدی و کلام که ضابطت به منفعت مصدقت
از گفته درست ضابطه رو گفتم
یه لحظه اجازه بدید نه نه ببینید اون جهتی که اینجا دارن مطرح میکنن، نه اینجا مطرح میکنن که من ناظر به همین جهتی بودم که تو اون صفحه مطرح میکنه، که حالا تا اونجایی که تو ذهنم میاد اصل بحثش رو که گفتم میاد بحث ضابطه منفعت، ولی این که منفعت فی حال الاضطرار فی حال الاختیار، خب ناظر منفعت فی حال الاضطرار فی حال الاختیاره. من ناظر به این قسمت
اختیار میگه همین صفحه بعد میگه، ولی اصل این که در حالت اختیاری ضابطه چیه،
این حرف زدم خیلی حرف بی خودی زده نه دیگه، اگه اینجوری گفتم خیلی حرف بی خودی گفتم، خیلی هم عجیبه چون من خب اینا رو تو ذهنم بوده روش کار کرده بودم وقت گذاشته بودم روش از چندین ساله، خیلی عجیبه نمیدونم شاید چیز دیگه گفتم، حالا میشه صوتاش بریم ببینیم چی گفتیم چقدر غلط گفتیم، صوتش هست دیگه ضبط شده یه نگاه بکنیم ببینیم چی گفتیم اونجا، تصحیح میکنیم و هر غلطی گفته باشیم تصحیح میکنیم. بس حالا استغفر الله که به جای خود، ولی خب اشتباه اگر آدم گفته باشه تصحیح میکنه دیگه، هر جا غلط گفته هم تصحیح میکنه، بنابراین که هیچ وقت مطلبی رو نادرست نگیم، ولی خب آدم جاهله دیگه بشه. کلاس بعدی اگر سوالی ندارید من یه نکته مقدمه بحث انورابه رو بگم براتون تا انشالله فردا ابتدای انورابه رو شروع کنیم. خب سوالی نیست از این قسمت ها؟
منفعت
قلیل مانع بینی است. دقت بفرمایید آقا جان، منفعت قلیل اندل عرف مانع بینی است، نقد قلیل اندل عرف مانع بینی حاصل است. آقا شیخ انصاری بذارید براتون بگم خلاصه انورابه رو میخواید تو چند کلمه براتون بگم؟ ها مدعا در انورابه چیه؟ مدعا اینه که اگر جایی منفعت معتدن بها بفرمایید مقصوده غالبه نداشته باشیم بفرمایید معاوضه باطله، معاوضه باطله. حالا دلیل این که میگیم شرط منفعت اینه که معتدن بها باشه، مقصوده باشه، غالبه باشه، اگه نادر باشه معامله باطله، دلیلش چیه؟ یه دلیلش گفته شده که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به این تقریب که باطل یعنی باطل، نه باطل عرفی، یه دلیلش این گفته شده که باطل یعنی باطل عرفی. شیخ اشکال کرد که باطل عرفی نمیتونه دلیل باشه. چرا؟ چون باطل عرفی نقض داره، نقض داره. بله نقضش هم اینه که در بسیاری از مثالهایی که منفعتش منفعت نادر است، اینها اندل عرف باطل ولی صرف نمی کنه. بسیاری از چیزهایی که منفعت غیر مقصوده داره نادره داره اندل عرف برش باطل صرف نمی کنه. لذا دلیل رو باید عوض کنیم، دلیل عوض کنیم هم در حقیقت اون باطلی که توی استدلال گفته شده منظور باطل شرعیه. حالا باطل شرعی از کجا ثابت بکنیم که این چیزایی که منافع نادره داره منافع غیر مقصوده داره باطل شرعیه، یعنی شارع اینها رو مال نمیدونه؟ میگن از فتاوی و از نصوص در میاد. سه تا فتوا آوردن، سه تا روایت آوردن که از اینا استفاده میشه چیزی که منفعتش منفعت نادره باشه یا به تعبیری منفعت محللش منفعت نادره باشه، اینها چی؟ اینها اندش شارع مال حساب نمیشن، مالم که حساب نشدن. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پولی که در مقابل اینا بگیرید چی میشه؟ تصرف کردن درش جایز نیست. تصرف کردن جایز نیست یعنی چی؟ یعنی مالک نشدی، مالک هم نشدی، معامله باطله. خب همین حرفشون این بود. ادامهش هم یه مطلب گفتن که این ندور منفعت تارتن یستند و الا خستت شی، تارتن یستند و الا قلت شی. خب اونجایی که مستند به خستت باشه، خب عرض کنم مال نیست، خب ملکم نیست ولی حق اختصاص نسبتش وجود داره، اونجایی که مستند به قلت باشه مال نیست ولی ملک هست. همین حرفشون این بود. یه بحثی هم مطرح کردن تو موردش، موضع شک که چه کار بکنیم اگر یه چیزی رو شک بکنیم که آیا این منفعتش منفعت نادر است که اندش شارع مال حساب نشود، یا منفعتش منفعت غالب است که اندش شارع مال حساب بشود، اینجا چه کار کنیم؟ آیا معاوضش صحیح معاوضش صحیح نیست؟ بفرمایید. اینجا اساس الفساد جاری می شود، بذار فنی سوال کنم، اینجا اساس الفساد جاری می شود یا اساس صحت؟ آه ببینید آقا یه بحثی بود آقای سهیلی هم گفتن یه وقت بگوین رو که تو معاملات اساس صحت داریم یا اساس الفساد داریم. ما گفتیم تو معاملات هر دو تاش هست، گاهی شعبه حکمی است گاهی شعبه موضوعی است، هم تو شعبه حکمی اش هم تو شعبه موضوعی اش تو هر دو تاش هم اصالت و صحه داریم هم اصالت و فساد داریم. و حواستون هم باشه این اصالت و صحه و اصالت و فساد هیچ کدومشون این اصل مستقلی نیستن. گاهی اوقات فساد نتیجه استصحابه، گاهی اوقات صحت نتیجه اطلاقه، نتیجه براعته. خب اینجا الان اگر ما شک بکنیم که یه چیزی منفعت شعبه حکمی هم از آقای ذوالفقاری، شک بکنیم که یه چیزی منفعت مقصوده دارد یا منفعت مقصوده ندارد، که نتیجه این شک هم میشه که آیا معاوضه صحیح است یا معاوضه صحیح نیست، شبه حکمی است. بله بله شبه حکمی اصلا شبه موضوعی است، اصلا شبه موضوعی است. عذرخواهی میکنم، یه چیزی رو شک کنیم که آیا منفعتش نادر است یا منفعتش مقصوده است، اینجا میفرمان که اینجا میفرمان در این شک اصل صحت یا اصل فساده. شیخ فرمان اصل صحته. چرا اصل صحته؟ چون صحت معاوضه بفرمان
اعتراض نشده که مال نیست.
بله چون در صورتی که احراز بشه عدم مالیت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میاد. دلیل اصلی ما لا تأکلوا از اول تا آخر دلیل ما لا تأکلوا، حواستون باشه ما فقط تو چیش تصرف کردیم؟ تو باطلش، که باطلش های باطل عرفیه باطل شرعیه. اگر احراز کنی که مصداق باطل شرعیه لا تأکلوا میاد، ولی اگه احراز نکنیم بفرمایید لا تأکلوا نمیاد دیگه، موضوعش محقق نیست، موضوعش منقح نیست، لذا لا تأکلوا نمیاد. خب صرف عدم مانع کافیه یا نه؟ نه، مقتضی هم میخواییم. مقتضی چی رو درست بکنیم؟ مقتضیش برای امضاش از احل الله البیع نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ احسنتون، چون موضوعش بیعه، بیعه متوقف بر صدق مالیته، ولی از عمومات دیگر میتونیم استفاده بکنیم. الا ان تکون تجارتن ان ترازن، از کنم اوفو بالعقود، از صلح و جایز و بین المسلمین، از اینای دیگه میتونیم استفاده کنیم و معاوضش رو تصحیح کنیم. ان عرابه رو توی 5 دقیقه گفتم همشه. حواستون باشه فقط دوستان این قسمت میخواد مطالعه کنید، این تیکهی که شیخ با علامه مباحثه میکنه، آقای رضایی هم گفتن ازش عبور کنیم بریم، اصلا کلا این تیکه رو نخونید. خب این تیکه رو تمرین هم هست، همش هم تمرین، حرف جدیدی هم شیخ نمیزنه توی تیکه ها. خب یه خورده گیرپاش هم میشه عبارت، اصل مطلب همونی که شیخ گفت، فقط باطل رو معنیش عوض میکنیم. دلیلش هم چیه؟ فتاوی و نصوص. فتاوی رو 3 فتوا 3 تام نست، بعد اون نتیجگیری های آخرش. یه خلاصه کوچولو در مورد نوع رابه. آقا تو نوع رابه یه سه خطی بود قبلا، یادتونه 126 که گفتیم این مال 160 خورده ای هست، ترش بدید بره اونجا. خب اون سه خط یه نکته خیلی مهم میخواد بگه. ببین آقا نوع رابه کلا تو مکاسب محرم ما گفتیم در مورد چی می‌خوایم صحبت کنیم؟ به آقای عبداللهی یه دفعه گفتم در مورد عوضین معامله می‌خوایم صحبت بکنیم دیگه، ها در مورد عوضین می‌خوایم صحبت کنیم. ایات تا باشم اول سالم خدمتتون عرض کردم این تقسیم ثلاثی که مکاسب رو تقسیم می‌کنم به سه قسم به اعتبار چی است؟ به اعتبار اون چیزی که تکسبش تعلق می‌گیره. این که مکاسب رو به سه قسم تقسیم می‌کنن، خب مکاسب میشه محرمه، از کنم مجروحه و مباحه به اعتبار چی هست؟ به اعتبار اون شیعی که چی هست؟ متعلق تکسبه. شیعی که متعلق تکسبه، شیعی متعلق تکسبه یعنی عوضین تکسبه، حالا یا سمنشه یا مصمنشه یا عملشه یا عجرتشه. به اعتبار این هست که مکاسبه به سقیق تقسیم کنند، گاهی میشه محرمه، گاهی میشه مجروحه، گاهی میشه مباحه، که تا الان هم تمرین کردیم دیگه. گاهی وقت این شیء از احیان نجس است، لذا میاد در مورد تکسر به احیان نجسه. گاهی وقت این شیء چیزی که قصد در دهل حرام، در مورد تکسر بهش صحبت میکنیم. گاهی وقت این شیء چیزی که منفعت معتدون بها نداره. گاهی وقت این شیء تو نوع رابعه میگیم این شیء عمل حرامه. خب این شیءی که تکسر میخواد بهش تعلق پیدا بکنه چی است؟ عملی است که شریعت این عمل رو حرام کرده. مثلا طرف میخواد رقاصی کنه، در مقابل رقاصیش پول بگیره، فقط میخواد ترانه بخونه، در مقابل ترانه خوندنش پول بگیره. ها این متعلق تکسبه دیگه، این متعلق تکسبه، یکی از عوضین تکسبه. یا طرف حالا بالاخره کارهای حرام دیگر عذرخواهی میکنن، طرف میخواد فحشا مرتکب بشه، این زنای فاحشه میخواد فحشا مرتکب بشه، در مقابل این سرویسی که داده پول بگیره. اینا چی هست؟ اینا همش در مورد خلاصه متعلق تکسب هست، به اعتبار متعلق تکسب، تکسب میشه حرام. بنابراین رفقا با توجه به این نکته که گفتیم، تو انواع رابع ما با چی رو بحث بکنیم؟ اون احسن تو اون عملهایی که در شریعت این نیست دیگه، تو نورابع اصلا این نداریم، عملهایی که های برباس در شریعت حرامه و عادتا افراد چیکار میکنن؟ این رو عوض معاوضه قرار میدن، یکی از عوضه این معامله قرار میگیرن و در مقابلش میخوان یه چیزی بگیرن، یه چیزی دریافت بکنن. که همینجا من از تو سوال میکنم، اگر از شما بپرسن که بیعش چطوره، این چی میفرمایید؟
بیعش حرامه،
بیعش باطله، حرامون وزن، حرامون تکلیفا، هر دو
تاش هست،
ولی باطل هم هست. باطل هست اون لا ترسلو انبال کن بینه کن به باطل دیگه، اون مالی که در مقابل عمل حرام خورده میشه، این عمل حرام بفرمایید در نزد شارع این عمل احترام نداره. این کسی اومده از سر شب تا آخر شب خلاصه پر میزنه، موسیقی لحظی داره توی عروسی، عملش در نزد شارع احترام نداره. اون زانیه که رفته فحشا مرتکب شده، عملش در نزد شارع احترام نداره، اسلام باطله. چون مستاب باطل هست چی؟
خودش
خوردن ندارم. چون مستاب باطل هست، عکس ماده در مقابلش هم چی میشه؟ حرام میشه و ماده معاوضه شد. خب پس مقصود از نورابه مشخص شد. لاکن رو فقا یک کچور دیگر موش بدید تمام. لاکن در نوع رابه، در نوع رابه عادت فقها این بوده، در کنار این محرماتی که عادتا عوض در معامله قرار می گرفتن و مثال باطل بودند و لا ترکل و انوال کمه این کمه باطل چند تا مثال هم دارتون زدن، در کنار اینها دو دسته از محرمات دیگر رو هم مطرح می کردن. فقها دو دسته از محرمات دیگر رو هم مطرح می کردن که یه دستش باز یه ربطی به کتاب المقاصد داره، یه محرماتی هست که آقای کورعباس، یه محرماتی هست که عوض این معامله نیست، عوض این معامله نیست، لکن باش میشه کاسبی کرد، باش میشه درآمدزایی کرد. مثلا قمار، قمار اون پولی که طرف توی قمار گیرش میاد در معامل اجرت کاری که انجام داده نیست، بلکه چی؟ قمار یک ابزاری است که از با این ابزار طرف به پول میرسه. خب یا عرض کنم خدمتون مثالای متعدد دیگه هم برای زد، قمار یه ابزاری است که از این ابزار افراد استفاده میکنن به پول میرسن، نه اینکه کاری انجام بدن پول کارشون رو بگیرن. نمیگیم که مثلا طرف دو سال قمار بازی کرده 200 هزار تومان بهش بدید، اگه یه سال بازی کرده بود 100 هزار تومان بهش بدید، نه، این یه ابزاری است، وسیله است که باشی به پول میرسن افراد. در حقیقت اگر بخوایم با بیاریم، خب اکتسبتو مثلا بگیم بلغنا اکتسبتو بلغمار، این دو تا جمله رو دقت کنید، اکتسبتو بلغنا اکتسبتو بلغمار، این دو تا با چه فرقی با هم دیگه داره؟ مظاهر اکتسبتو بلغنا باش چه باییه؟ بای مقابله هست، بای مقابله هست. اکتسبتو بلغمار باش چه باییه؟ بای سرگیات بای کلمه. این یه دست، یه دست از محرماتی تون رابه میارن، یه دست دیگه محرماتی است که نه از قبیل اوله که عوضه اینو قرار میگیره عادتا، نه از قبیل دومه که چی؟ ابزاری کسب درآمد میشه. خب مثل چی؟ مثل غیبت، مثل سب. عادتا کسی غیبت نمیکنه که در مقابلش پول میگیره، شاید در ایام انتخابات امکان داره یه عقلی روشن داره که تحقیق بکنن، ولی عادتا اینطور نیست. خب سب و غیبت و دیگه نمیدونم حق رکیب زدن اینا عادتا نه ابزار تکسبه نه چی؟ عوضه این معامله است. در نوع رابع هست دسته اینها رو رفقا بحث میکنم، اون صفت همش همین میخواد بگه و الحمدلله رب العالمین. خسته نباشید، اون صفت رو مطالعه کنید دیگه، من متنش رو تطبیق نکردم چون گفته بودم که تا نونی بیشتر رو عدتتون نمی کنم، متنش رو خودتون انشالله ملاحظه